بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خود شناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 17، حضرت ذات، اصلیت، زا، زو، زی، الذی، صفحه 274، یا ذات، یا الذی، یک، ذات، زو، زی، بر وزن و معنای سه ضمیر ها، هو، هی، به معنای صاحب، جوهره و مالکیت ازلی و خود به خودی است و لذا در قلمرو به فرهنگ و حکمت و معرفت هرگاه سخن از ذات چیزی به میان می آید معطوف به جوهره خود به خودی وجود آن چیز است که جز خود آن چیز یا فرد به آن دسترسی ندارد و مربوط به خود خود وجود است. ذات همان خود است، زیرا فقط خود هر چیزی است که صاحب وجود است، وجود خود و خود وجود. دو، به همین دلیل در قلمرو خداشناسی نیز ذات ازلی خدا را از افعال و صفاتش جدا می کنند که البته برخی از حکیمان افعال و صفات خدا را مزید و اضافه بر ذات می دانند و برخی دیگر افعال و صفات خدا را ظهور ذات و عین ذاتش می خوانند که گروه دوم را پیرو به مکتب وحدت وجود خوانند. که خود قرآن کریم نیز بیانگر همین مکتب است، زیرا ظهور و تجلی ذات خداوند را هم به صورت ضمیر مؤنث و هم مذکر و خنسا بیان کرده است، مثل ذوالجلال و الاکرام و ذوالجلال و الاکرام که هر دو در سوره رحمان آمده است و آشکارا اصل تجلی ذات را به ضمایر مذکر و مؤنث و خنسا معرفی می کند و همین دو آیه مذکور کاملترین بیان مکتب وحدت وجود است که همه ظهورات و تجلیات خداوند در عالم اشیاء و اعیان ثابته عین ذات او هستند. همانطور که اسماء خود را در کتابش گاه با ضمیر هو و معرفی می کند که مذکر است و گاه کل اسمایش را با ضمیر هی بیان می کند که مؤنث است. 3. ولی در قلمرو به حکمت همواره از ذات خدا سخن می رود که بر ضمیر ها می باشد که خنثاست، زیرا ذات ازلی پروردگار قبل از عرصه ظهور و تجلیش معلوم نیست، ولی در عرصه تجلی دو جلوه دارد، مذکر و مؤنث، یعنی ذوالجلال و ذوالجلال، که از ضمیر هو و هی می باشد و معلوم نیست آن علمایی که وحدت وجود را شرک و الحاد می نامند درباره همین دو جلال مؤنث و مذکر الهی در سوره رحمان چه توجیهی دارند. 4. کل جهان هستی از عالم غیب و شهود و زمین و آسمان ها و ملک و ملکوت و جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی سلسله مراتب تجلی و جلال ذات وحدانی پروردگارند که آخرین و کاملترین این تجلی انسان است که قرار است جانشین او باشد و عارف کاملی بر ذاتش گردد، چرا که اصلاً آفرینش به همین منظور است و انسان را نیز در دو جلوه هیه و خوبه، یعنی مؤنث و مذکر آفرید تا از این رابطه ذات وحدانیش را بشناسند و دیدار کنند، زیرا رابطه ی آدم حوایی مختص تجلی اعلای کبریایی اوست، یعنی قلم رو به ظهور علی کبیر. همانطور که در آیه 34 سوره نساء و آیه 223 سوره بقره از ظهور علی کبیر در رابطه زناشویی سخن رفته است تا لقاء او. همانطور که فرموده است شما را مذکر و مؤنث آفریدیم تا خدای را به یاد آورید و به سویش هدایت شوید، که درباره راز کثرت خلقت اشیاء و اختلاف و تبعیض و تضاد بین آنها در همین کتاب سخن گفته ایم که راز توجه علمی و عرفانی انسان به منشأ عشق به شناخت است، که اشد این توجه و عشق عرفانی از اشد تضاد تجلی الهی یعنی زناشویی برمیخیزد. ذوالجلال و ذوالجلال که غایت تجلی هویی آدم است و کمال تجلی هیه هم حواست، و از این میانه است که تجلی هایی و وحدانی پروردگار یعنی ذاتش رخ می نماید. همانطور که فرموده بترسید از خدا و ذات رابطتان را اصلاح کنید و اطاعت کنید از خدا و فرستادش اگر از مؤمنانید. سوره انفال 5. و قبلا دانستیم که امر خدا همواره در بین زمین و آسمان نازل می شود، یعنی در روابط، و در چنین نزولی از امر است که قدر وجود یعنی ذات رخ می نماید، که ظهور الله اکبر و کبریایی خداست، و لذا در سوره انفال امر به اصلاح ذات رابطه نموده است، نه زوی رابطه و نه زی رابطه. 6. آیا ذات رابطه چیست؟ که قلم رو به نزول نور ایمان و ذکر خداست، که با هر یادی از خدا ایمانی بر ایمانی افزوده می شود تا نهایتا جمال المؤمن را آشکار کند که خداست. اگر به راستی مؤمن باشید یاد خدا دلهایتان را می‌لرزاند و متجلی می‌کند و ایمانی بر ایمانتان می‌افزاید و به او متوکل و متصل می‌شوید. سوره انفال 7. بدان که هر رابطه ای قلم رو به ذات است و لذا محل نزول امر اوست و روح اوست و تجلی اوست، که خالص‌ترین روابط بشری رابطه امام و مأموم است، یعنی مراد و مرید. اگر کسی فرد دیگری را همچون خدا عاشق باشد، خدا خود شاهد و حاکم بر اوست و او را هدایت می کند. قرآن 8. و آیا آفات و حجاب‌های روابط بشری چیستند که ذات را پنهان می دارند؟ بی تردید قهارترین آفات و ظلمات رابطه نژاد و نژاد پرستی و دهر زدگی و تاریخی گریست، یعنی وراثت ها، که ظلمت حاکم بر رابطه است که ذات را پنهان می دارد از چشم طرفین رابطه، که جز با اتکا به آیین حنیف ابراهیم نمی توان این ظلمات را زدود. فاتقوا الله و اصله ذات بینکم. سوره انفال. و همانطور که متعاقب این آیه فرموده جز در اطاعت از فرستاده الهی یعنی امام نمیتوان ذات را از ظلمات پاک نمود، زیرا در این ظلمات جز آبا و اجداد و اجنب و شیاطین و وسواس ناس حکومت نمی کنند. 9. پس دانستیم که حتی ذات احدی خداوند در جهان خلقتش تجلی کرده است و آن روابط انسانی است، به خصوص اگر رابطه ای بر محبت باشد و به خصوص اگر این محبت از منشأ ایمان و ولایت باشد، یعنی در اتحاد با یکی از اولیای خدا باشد که او خود مظهری از کبریایی ذات است، یعنی از علیین است. 10. و در آیه آخر سوره طلاق دیدیم که ناممکنترین قدر و قدرت و تقدیر الهی یعنی کبریایی حق بر رابطه ها فرود می آید، یعنی بر بینهن. پس بدان که تأکید الهی بر قلمرو به بین در امر خلقتش از چه روست که در همه آیات مربوط به خلقت تصریح شده است. اوست خدایی که آفرید آسمانها و زمین را و هر آنچه بین آنهاست. 11. زو مغفرت، زو رحمت، زو عقاب علیم، ذو الجلال و الاکرام، که در جای جای قرآن شاهدیم آشکارا به ما می‌فهماند که همه صفات و افعال الهی از نوع قهری و مهری و حتی عذابهایش مظهر ذات اوست و همه در ازل وجود حضرت حق بوده است و هیچ چیزی زاید و اضافه بر ذات حق نیست و همه عین ذات است، زیرا از لفظ ذاتش در بیان این اسماء و صفاتش بهره جسته است به ضمایر مذکر یا مؤنث. و از همه مهمتر اصل تجلی ذات اوست که مستقیما به هر دو ضمیر مؤنث و مذکر آمده است. همه چیز نابود است الا جمال پروردگار که ذات همه تجلیات و کرامات است. سوره رحمان. و افزون آمد اسم پروردگارت که ذات تجلیات و کرامات است. سوره رحمان، که در آیه 27 تجلی مذکر ذات است ولی در آیه 78 سخن از تجلی مؤنث ذات اسماء است، همانطور که کل اسماء الله یک جا با ضمیر مؤنث آمده است. هیل اسما، که این افزون آمدن اسمای خدا در قلم رو به تجلیات و ظهورات بی نهایت موجودات است که اسم همه این موجودات اسم خداوند است و ما این حقیقت را در کتاب الممنوع که جامع چند هزار اسماء الله است آشکار کرده ایم. و همه اینها اسمای ذات است، همچون آب، درخت، سیب، زیتون، خرما، آدم، حوا، سوسن، پروانه و کبوتر. و آنگاه که از سایه تجلی کرد و ظلمات دهر زائل شد و نور پروردگار بر همه مستولی گشت، حقیقت جمالی اشیاء و اسماء بر همه معلوم و معین می شود. 12. و بدان که ذات حق به طور ذاتی متجلی و جلیل و جلوه‌گر است، پس ذاتی ترین صفت ذات حق همان اسم جلیل و اجل است، ذوالجلال و ذوالجلال. پس هرگز نبوده زمانی که ذات حق متجلی نبوده باشد و این است که ازلیت جهان بی آغاز است، همانطور که ابدیتش بی پایان است و اینکه کل ذاتش تجلی کرده است، منتها این تجلی کمال و کاملش را برای مدتی معین از چشم عامه بشری پنهان داشته است. قول قرآن کریم: ولی برای مؤمنانی که به دیدار جمال ذاتش باور دارند و مشتاقند و در جستجویش هستند آشکار می شود. ما نشانه های خود را در درون و برونتان بر شما آشکار کرده ایم تا بدانید او حق است و بر هر چیزی محیط است، ولی مسئله این است که دیدار پروردگار را باور ندارند و شک دارند. سوره فصلت. 13. پس ذات به معنای وجود خود به خودی که از خیش است و در خیش است و با خیش است و برای خیش است و جز خیش نیست، مصداق کل هستی بی آغاز و پایان جهان است. و اما امر خلق و آفرینش و تجلیش نیز بی آغاز و پایان است و او در همه حال مشغول ظهور و بروز ذات لامتناهی خیش است و این امر را غایتی نیست و این است خدایی که لایق پرستش است. به خصوص برای آدمی که مقصود آفرینش و تجلی اوست. پس معلوم است که کاملان دورانهای آینده کاملترند و این کمال را نیز غایتی نیست. و از این منظر اسم الرشید مفهوم می‌گردد، یعنی در همه حال در حال رشد است که رشدش عین رشد مخلوقاتش می باشد، که کمال رشدش در انسان است که رشدش نیز از جنس تجلی است. 14. پس انسان نیز که کارگاه عرفات ذات خداست، به میزانی که به نور علم و شهود و معرفتش به ذات خود راه می‌یابد و به ذاتش ملحق می‌شود، عین ذاتش می‌گردد، یعنی موجودی ذاتی می‌شود، و این معنای انسان کامل است که از خود است و در خود و با خود و برای خود و عین خود و لاغیر، که این خودش عین هستی بیکرانه جهان است که قلمرو به ظهور صفات خود است و فردیت خودش همان ذات است که این ذاتش در تجلی یا ذوالجلال است یا ذوالجلال، یعنی یا مرد است و یا زن، یعنی یا ال است و یا لا، که رابطه ال و لا ظهور ذات احدی اوست که الله اکبر است و علی کبیر، که این ظهور ذات وحدانی حاصل تسویه و تسبیح و تنزیه و تطهیر این رابطه از ظلمت دهر است، یعنی از نژاد که خانه کعبه نخستین جایی است که ذات کبریایی خدا آشکار شده است در رابطه ابراهیم علیه السلام و هاجر علیه السلام، ولذا این خانه قبله کبریایی ظهور ذات حق است. 15. و اینکه الذی را نیز بایستی از اسمای مکرر الهی در کتابش دانست که همه جا به معنای آنکه و کسی که آمده است، مثل الذی خلق الموت و الحیات، آنکه مرگ و زندگی را آفرید. و حقیقت این است که ال زی می باشد، یعنی ذات آشکار و معروف، و جهان هستی همان ظهور ذات اوست. پس الذی اسمی است که بر همه موجودات تعلق می گیرد و حضور ظهورش را از هر چیزی خاطر نشان می نماید. پس الذی یعنی اویی که آشکار است. فصل 18. حضرت لطف، لطیف، ملطف، الطف الملطفین. یا لطیف. 1. نی من منم، نی تو تویی، نی تو منی، هم من منم، هم تو تویی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کندر عجبم که من منم یا تو منی. من نیم و گردمی من منمی، این عالم را چو ذره برهم زنمی. گر این منمی که دل ز من برکنده است، خود را چو درخت از زمین برکنمی. مولوی. حضرت مولانا آگاه یا نا آگاه در این دو رباعی چیزی جز اسم اللطیف خدا را توصیف نکرده است که شرح غایت لطافت و ظرافت جادویی خداوند در علم و هنر آفرینش است که کمال این لطفش را در وجود خلیفه اش نهاده است، و این ابیات شرح وصال و هجران خلیفه در رابطه با پروردگارش می باشد. و بدان که همه دعواهای کلامی و جنگهای خونین بین فقها و عرفا و پیروان مذاهب و اقوام بشری حاصل حیرت و سرگردانی در این لطف خداوند است که از فهمش عاجزند، که هر کسی خودش را حق می بیند و مابقی را غیر حق. این نبرد خونین بین خیش و غیر خیش است. بین ذوات و صفات. دو، هیچ چشمی او را نمی بیند بلکه اوست که در چشمان می بیند و اوست لطیف و خبیر. به تحقیق آمد شما را چشمانی از جانب پروردگارتان، پس هر کس بینا شد بر خودش بینا شد. سوره انعام. در همین آیه نیز آیت لطافت الهی به خصوص در مؤمنانش که منشأ حیرت ابدی است آشکار است. زیرا آنگاه هم که چشم اهل بصیرت به چشم الهی و به لقاء او بینا می شود، تازه حقیقتی از جمال ذات خودش را شهود می کند و نه پروردگارش را، در این حال که گویی پروردگارش را دیدار می کند. و این سر الاسرار لطف خدا در آفرینش جهان و انسان است و رابطه انسان با پروردگارش. سه، انسان را در نزد پروردگارش چیزی نیست که آن را طلب کند الا جمال اعلای پروردگارش را که چون ببیند به مقام رضا رسد. سوره لیل. این کلام خدا نیز بیان دیگری از غایت لطف و لطافت خدا در رابطه با انسان است که این لطافت در رابطه با مؤمنانش صد چندان است. خداوند لطیف است به بندگانش و روزی می دهد پرستندگان خود را آنگونه که خواهد که اوست قوی و عزیز. سوره شورا. یعنی کل زندگی مادی و معنوی مؤمنین و مخلصین غرق در لطافت و ظرایف بدیع و حیرت آور است. حتی ارتزاقشان به هیچ حسابی قابل محاسبه نیست و گاه با عقل معیشتی عامه مردم در تضاد و معکوس است. مثلا انفاق، زکات و صدقاتی که مردمان به رسول و اولیاء می دهند در حقیقت چیزی است که از دست آنها می گیرند، هرچند که به ظاهر می دهند که درک این حقیقت عجیب نیازمند معرفتی بس لطیف است. ای رسول، بگو آنچه که خواستن از شما و به من دادید آن مزدی است که برای شماست و مزد من فقط بر خداست. سوره سبا. هر که حقیقت این معنای دیالکتیکی را در نیابد، هرگز رابطش با امام و ولیش به سامان نرسد و هدایت نشود. چهار، همانطور که بارها در آثارم از نوری سخن گفتم که در مواقع دودلی و تردید به سراغم می آید که آن را نور الیقین نامیدم، همینک که در حال نگارش این سطور هستم این نور را در مقابل خود می بینم که همچون عقابی منور به من نزدیک و نزدیکتر می شود، یعنی از افقی بسیار دور به سویم در حرکت است و به همین دلیل لحظه به لحظه بزرگتر می شود تا کل مرا در آغوش گرفته و بر یکی از چشمانم وارد می شود و در قلبم قرار می گیرد که مصداق آیه 103 و 104 سوره انعام است که ذکرش گذشت، که اوج لطافت و حیرت این نور الهی که به سمتم می آید این است که چون چشمانم را می بندم باز همان را می بینم. پس آیا از آفاق برون به سمتم می آید و یا از اعماق درون خودم؟ این مسئله نشانی آشکار از یگانگی آفاق و انفس و ظاهر و باطن و خالق و مخلوق است، هرچند که سر و حیرت این ثنویت توحیدی و یگانه ای که دوتاست تا قیامت باقی می ماند. پنج، این دوی یگانه و یک دوگانه در سراسر کتاب خدا و نیز در شرح اسماء الله در این کتاب حضور دارد که چیزی جز بیان اسم لطیف نیست، به خصوص در شرح اسم علی و است. شش، برای اهل ایمان و معرفت و سلوک روحی اسمی مهمتر از لطیف نیست، یعنی بدون درک و دریافت لطافت روح و عرفان نفس و آیات الهی هر آن امکان گمراهی وجود دارد و اصلا کل جماعت اهل سواد و علوم رسمی به دلیل فقدان درک همین لطف است که دچار انقیاد معنوی و تعصبات ظلمانی در باورهای دینی می شوند و از درک معارف توحیدی و علوم روحانی عاجز می مانند. 7. اشد لطف الهی در قلمرو به شعور و معرفت بشری برخواسته از ازداد است که به صورت تقابل ذوالجلال و ذوالجلال آشکار می شود که اشدش در رابطه بین زن و مرد است، یعنی جهنم زناشویی فقط ناشی از فقدان شناختی لطیف از این رابطه است و تا لطافت و رقت و ظرافت و رحمت و کبریایی رابطه درک نشود این دوزخ قابل علاج نیست. دوزخی که حاصل شقاوت و غلظت و قساوت و ثقل و ظلمت فهم و شعور طرفین است نسبت به ذات رابطه. 8. پس اسم لطیف از ارکان شناخت و شعور انسان در عرصه دین و هدایت است و جز انسانهای لطیف الفکر و لطیف القلب قادر به کسب معرفت توحیدی نیستند و امکان هدایت ندارند، زیرا فقط انسان لطیف میتواند سالک الالله باشد و به سوی او که لطیف ترین است حرکت کند، زیرا او نور است و لطافتش از نور بودنش می باشد و نور قلم رو به لطف خداست و لذا در همه جا حضور دارد و تا ذات موجودات نفوذ می کند و این است که خداوند از ذات دلها با خبر است. همراهی اسم لطیف و خبیر از همین روست و این معنا که هر کجا که باشید او با شماست و به هر سمت که رو کنید او همانجاست، قرآن، که این بیان کمال لطف اوست. 9. و بدان که همه احکام دین خدا در قلمرو شریعت و طریقت و تقوای الهی هدفی جز تلطیف وجود آدمی ندارد تا انسان به تدریج به خداوند که نور است نزدیک و نزدیک تر شود تا او را شهود نماید، یعنی جمال نور. و اصلاً کل حرکت دینی و معنوی و عرفانی چیزی جز طی طریق مدارج لطافت وجود نیست و انسان به میزانی که لطیف می شود الهی می شود، یعنی نوری می شود. 10. رعایت تقوا به مثابه مشت و مال دادن شقاوت و قساوت قلب است تا نرم تر گردد. تفکر و تعقل به مثابه نرمش و تلطیف روان است و احکام عبادی سراسر واقعه تلطیف تن و جان است تا وجود آدمی از سنگینی و جمود رها شود. پس کل دین بر محور اسم اللطیف است. 11. و بدان که من و منیت آدمی کانون ثقل و سنگینی و شقاوت و قساوت وجود اوست و موجب کوری و کری و حماقت و مرگ او در زندگی است. پس از خود گذشتن که بنیاد آفرینش است که ظلمت را مبدل به نور کرده است اصل اخلاق الله می باشد که اخلاق نوری است، زیرا انسان به میزانی که از خود می گذرد و از خود فرا می رود وجودش گشایش و توسعه می یابد و حدود تنش آفاق هستی را در می نوردد و این تحقق اسم اللطیف است. پس لطف محور و مقصد اخلاق و تقوا و رشد انسان است. 12. از خود گذشتن و تقوا رابطه انسان با جهان بیرون و تفکر و تعقل و استقراق روحی رابطه انسان با خودش را تلطیف می سازد. و این دروی لطف سازی وجود خیش است در آفاق و انفس. تقوا و تفکر. 13. و اما بدان که بزرگترین و برترین لطف خدا و لطیفه اش در عالم آفرینش وجود زن است. پس زنان بسیار بیش از مردان نیازمند تلطیف خیشند و حراست از این لطف خدا دادی در خیش و نیز نیازمند زدودن آفات و شقاوت از باطن خیش و پاک کردن دل خیش از غیر، چرا که این بزرگترین لطیفه خدا در عالم ارض درست به دلیل غایت لطافت وجودش بسیار بیش از مردان در معرض مفاسد و آفات و امراض و ثقل و شقاوت هستند و به همین دلیل است که رسول خدا اکثر زنان را اهل دوزخ خوانده است و اکثر اهل دوزخ را زنان، زیرا آتش دوزخ آخرین پاک کننده وجود انسان از قساوت و شقاوت است. پس آن که لطیف تر است اگر قوانین و حقوق لطف را نداند و رعایت نکند به شقاوت و ثقل شدید تری دوچار می شود که حقوق شاقی شرعی در باری زنان بی تقوا و شقی از همین بابت است که گزارشی از آن در سوره نساء قبلا مورد بحث قرار گرفت. 14. ای زنان رسول و ای زنان مؤمنه، شما همچون زنان دیگر نیستید، پس تقوا پیشه کنید و به نرمی سخن نکنید که دلهای بیمار به شما طمع کنند. پس قرار گیرید در خانه هایتان و ظاهر مسازید زیبایی خود را به بیگانگان همچون دوران جاهلیت. پس برپادارید نماز را، بدهید زکات را و فرمان برید خدا و رسولش را که خدا اراده کرده است که ناپاکی را از شما اهل بیت ببرد و پاکتان گرداند، پاک کردنی بی انتها. و یاد کنید آنچه خوانده می شود در خانه هایتان از آیات و حکمتش، به درستی که خداوند لطیف و آگاه است. سوره احزاب، که در این آیات می‌بینیم که خداوند زن را و خاص زن مؤمنه را و زنان علما را که وارث انبیا هستند به طور ویژه‌ای مخاطب اسم اللطیف خیش ساخته است و برای حراست و رشد و تلطیف وجود زن وی را امر به حجاب و عفاف در بیرون نموده و تفکر و تعلیم حکمت الهی در باطن، که این دو وجه تلطیف وجود زن است و همچنین وی را امر به استقرار در خانه فرموده است و نه اشتغال در بیرون، و بدان که تطهیر بی پایان وجود زن قلمرو ظهور کبریایی ذات خدا در رابطه اش با همسر است که اسوه اش فاطمه اطهر سلام الله است، که محل تجلی نور خدا یعنی زهره گردیده است و رابطه اش با همسرش نیز عرصه تجلی علیین. 15. می‌بینیم که خداوند زنان مؤمنه را علاوه بر ماندن در خانه امر به ذکر و فکر در آیات و حکمت‌های الهی نموده است تا بتواند لطف الهی در خیشتن را درک و حفاظت و پرورش و رشد دهد. اینقدر که زن جهت حفظ ایمان و عصمت و هدایت و لطافت وجودش به طور اضطراری نیازمند فکر و ذکر و حکمت است، مرد نیست. 16. لطافت و حکمت دروی امری واحد است و حکمت بزرگترین گمشده زن به خصوص در عصر جدید است که لطافت وجودش به غارت رفته است و از او موجودی عقیم و شقی ساخته که از هر مرد قسی القلب و شقی هم سنگ دلتر گشته است. زن مدرن بدون حکمت و معرفت امکان حفظ عصمت و شرف و هویت زنانه اش را ندارد. 17. اگر می فرماید که تا از سوراخ سوزن عبور نکردید نمی توانید بر جنت من وارد شوید، دال بر لطافت و دقت فکر و ذکر و شعور و ادراک بشر است. بهشت قلم رو به ارواح لطیف و نوریست و هیچ لطف و رقت و دقت و سیادیتی بدون علم و حکمت و عرفان نفس ممکن نیست. وگرنه انسان مدرن می بایستی لطیف ترین انسان تاریخ می بود، زیرا از لطیف ترین و ظریف ترین زندگی مادی برخوردار است. در حالی که انسان مدرن تبدیل به شقی ترین انسان تاریخ گشته است، زیرا لطافت فکر و شعور را از دست داده است به واسطه علوم و فنون و اندیشه های آهنین و اتمی و آتشین. فصل 19 حضرت صبر و فراق، شکیبایی و رهایی، صبور، صابر، مصبر، صبار، اصبر الصابرین، اصبر الفارقین، فارق، مفرق. یا صبار یا مفرق. یک، بسم الله الرحمن الرحیم. سوگند به زمان که انسان سراسر در زیان است مگر آنکه ایمان آورده و به صلح برسد و به حق و صبر متوسل شده و همه را به آن توصیه نماید. سوره عصر. این سوره در قرآن بیانگر کل راز صبر خدا و انسان است. صبر بر زمان، تاریخ و ده، زیرا اگر عنصر زمان در زندگی نمی بود، صبر یا شتاب هم مفهومی نمی داشت. پس صبر به معنای صبر بر زمان و در زمان و با زمان است که لحظه به لحظه معنا و طعم خسران و زیان و مرگ و نیستی را به انسان می چشاند، به خصوص در اواخر عمر و بخش آخر تاریخ، یعنی آخر الزمان. دو، اگر جریان زمان و زمانیت نمی بود و آدمی درکی از گذشت زمان نمی داشت، هیچ کار و تلاشی هم نمی کرد و هیچ شکست و پیروزی هم نمی داشت و مرگ و زندگی را هم درک نمی کرد و اصلاً هیچ چیزی را درک نمی کرد. پس صبر بر زمان، صبر بر ادراک و شناخت انسان می باشد و با شناخت خود همراه و منطبق شدن. زیرا مفهوم شتاب و بی‌صبری همانا عمل نابخردانه و اقدام نامعقول است. پس صبر و معرفت جریانی واحدند و بی‌صبری و بی‌معرفتی نیست. 3. زمان و زمانیت فرصت و مهلتی است که خدا به انسان داده تا حیات و هستی داده شده اش را بازیافت کند به واسطه تعقل و علم و معرفت، و این توشه آخرت اوست، یعنی گوهر حیات جاوید و پس از مرگ اوست، زیرا با مرگ انسان از قلمرو به زمان و تاریخ خارج می شود. 4. چون حق وجود انسان یعنی خداوند به تمام و کمال رخ نماید، زمان بشری نیز به سر می رسد و دیگر هیچ مهلتی برای هیچ کار و تلاشی نیست. و چون این واقعی با خلقت انسان به عنوان خلیفه خدا محقق شده است، یعنی قیامت که همان اساعه و بی زمانی می باشد رخ داده است، ولی خداوند آن را از چشم و هوش عامه مردمان پنهان داشته تا باز هم به آنان مهلت بیشتری برای بازیافت وجود داده باشد. قیامت فرا رسیده و خداوند آن را از چشم مردمان برای مدتی معین مخفی نموده است تا مجالی برای اجر اعمالشان داشته باشند. و اما تو مبادا که از منکرین قیامت باشی. قرآن کریم. و این کل راز صبر خدا بر بشر و صبر بشر با این زمان موفق است. 5. طبق سوره عصر صبر حاصل صبر بر حق است و نیز می‌فرماید صبور باش ولی نمی‌توانی الا با خدا. سوره نحل، یعنی فقط کسانی اهل صبرند که به حقی رسیده باشند، یعنی به امامی زنده و ایمان آورده و خود را با این حق به صلح و تسلیم رسانده باشند. در غیر این صورت در ظلمات دهر دچار سقوط آزاد می شوند، زیرا سرعت حوادث این زمان به تعویق افتاده، یعنی آخر الزمان به قدری شدید و فجیع و هراسناک است که کسی را مجال تعقل و عمل به علم و معرفت نیست، مگر در اتحاد و صلح با کسی که از زمان خروج کرده است و با خداست و مظهری از صبر پروردگار است و جمال صبر اوست. صبر جمیل. 6. همانطور که در قرآن کریم آمده در قیامت کبرا در حضور جمال پروردگار کافران تاب نمی آورند و می گویند ای کاش که خاک می بودیم، یعنی ای کاش که باز هم زمانی می داشتیم که کسب علم و معرفت و ایمان کنیم تا بتوانیم حضور خداوند یعنی بهشت او را تاب آوریم و سپس خودشان را با صورت در آتش جهنم سرنگون می کنند. پس خداوند برای مدتی قیامتش را یعنی ظهور کبریاییش را از چشم و هوش عامه مردمان پنهان داشته تا شاید عده بیشتری ایمان آورند و پروردگارشان را بشناسند تا لایق بهشت او شوند. پس صبر خدا بر همین تعویق و تعلیق و اختفاء کبریایی خود از مردمان است و نیز صبرش بر کوری و کری و حماقت و کفر و معصیت و تهمت و روست، همانطور که می‌فرماید خداوند را آزار مدهید و فرستاده‌اش را. سوره احزاب، که این آزار کافران نسبت به رسولان الهی و مؤمنان است و به این واسطه آزار خدا محسوب می شود در وجود کسانی که با خدا هستند و خدا با آنهاست. و از این منظر صبر رسولان و مؤمنان نسبت به کافران سپر بلای آزاری است که کافران نسبت به خداوند روا می دارند. صبرشان بر اداوتها و دسیسه ها و تهمت هایی که از جانب کافران نسبت به مؤمنان بروز می کند. پس صبر بر این بلایا همان یاری دادن خداست، همانطور که می فرماید خداوند با صابران است و هر که خدای را یاری کند البته خداوند او را یاری می نماید. 7. پس صبر خدا و صبر مؤمنان هر دو صبر بر دهر و در دهر است و آن صبر بر فراق است. و اما صبر خدا بر معصیت و آزار کافران است بر مؤمنان و صبر مؤمنان صبر بر این آزار و بلایا می باشد که صبر خدا را تمدید می کند بر مردمان. و اما منشأ صبر مؤمنان حقی است که از اولیا و علیین آشکار می شود و توکل و توسلشان به این حق و صبرشان بر ابتلاهایی که از خود و زندگیشان تحت شعاع نور این حق بارز می گردد. پس ماهیت این صبر سراسر شناختن قدر این صبر است و حق این ابتلاها. پس ماهیت صبر مؤمنان علم و معرفتی روزافزون است و اطاعت از حق که بدون این معرفت نشاید و بدین گونه به تدریج از تاریکی دهر بیرون می روند و روشنایی از سایه و ظهور حق از علیین را در می یابند، یعنی به آخر زمان می رسند و آماده لقاء پروردگارشان هستند. 8. در قرآن کریم هر کجا که از صبر و صباری انسان در قبال حق سخن می رود قرین شکر است، صبارون مشکور. و این به آن معناست که صبری حاصل نمی آید مگر که حاصل شکر بر نعمات حق است که از اهل حق بروز می کند، که این شکر نیز بدون معرفت بر این نعمات حاصل نمی آید. پس بپرست پروردگارت را و صبور باش در این پرستش. آیا می شناسی کسی را مانندش؟ سوره مریم 9. و اما یکی از بزرگترین و مفصلترین تعلیم صبر در قرآن کریم مربوط به ماجرای دیدار حضرت موسی با خضر است که به قصد تعلیم علم الهی از جانب خدا به سوی خضر فرستاده شده بود که توان صبر کافی با خضر را نیافت و لذا از آن علم محروم گشت که علمی غیر از علم شریعت و برتر از معجزات بود که فقط به واسطه اطاعت بیچون و چرای از خضر حاصل می آمد، که موسی مدتی در این اطاعت و صبر با خضر زیست ولی با چون و چرا. و می دانیم که خضر از اولیایی است که در خارج از قلمرو به دهر زیست می کند و لذا مشمول بر مرگ در زمان نمی شود. پس علم او علم بی زمانی و فوق دهری است، یعنی علم اصائه و قیامتی و حضوری است. پس علم علیتی و چون و چرایی نیست و به واسطه چون و چرا و کتاب و مدرسه هم حاصل نمی آید و این علم خلاق و آفرینش نو است. خلاق و علیم 10. و می دانیم که علیین ظهور خضر در قلمرو به دهر هستند که برای یاری مردمان و هدایت مؤمنان در آخر الزمان می آیند. براز اتصال و ارتباط و صلح با آنان و یافتن نور حق و هدایت و خروج از خسران دهر به یاری آنان جز اطاعت بیچون و چرا و صبوران با آنان نیست، زیرا در شتاب روزافزون و ویرانگر حوادث آخر الزمان هیچ صبر و عقلی ممکن نیست الا در صبر و اطاعت از علیین که مظاهر کبریایی پروردگارند در درجات. صبور باشید ولی نمی توانید الا این که با خدا باشید. سوره نحل 11. پس در حقیقت این جهان ناسوت که جهان اشیا و اعیان ثابت است که از منظر چشم و حس و هوش عامه بشری جهان ظلمانی و مکتوم و مخفی از چشم مردمان است و مردم از طریق نشنیدن و ندیدن و درک نکردن قلبی و روحی خود آن را در میابند که جهان کثرت و تفرقه و فراق و بیخدایی آنهاست، تماماً حاصل صبوری و صباری خدا برخلق است. در حقیقت عالم هستی بود تصویر صبر. در این معنا بسیار بیندیش. 12. برزخ بیان دیگری از صبر خدا بر کوری و کری و گنگی و حماقت بشری است. برزخ بین بود و نبود، خدا و بی خدایی. 13. در قرآن کریم طلب صبر از خداوند با لفظ فرق به معنای بارش چند بار تکرار شده است. ربنا افرق علینا صبرا، سوره اعراف و بقره. پروردگارا بر ما باران صبر ببار، چرا که لفظ فراق به معنای گشایش و آسودگی خیال است که طبعاً حاصل صبری است که بر دل آدمی نازل می شود و صبر موجب سعه صدر و آسودگی و گشایش ظرفیت وجودی است. باران صبر باران اسکان و سکون و آرام و قرار است، زیرا فراغت دل و روان آدمی حاصل صبر است، فراغت از شیطان که سرمنشه همه صفات عذاب‌آور است از جمله حرص و شتاب و حسد.